أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. روایات دیگری که به او استدلال شده برای صحت معامله فضولی بعد الاجازه و یا لااقل استیناس شده به اونها، روایات متعدده است که در باب تجارت با مال یتیم یا طفل وارد شد و این روایات متفرق است در چند باب از ابوابی که صاحب وسائل ترتیب دادند. یکی در باب دوم از ما من یجب و فی ماله زکات هست، باب دوم، که اونجا اکثر این روایات اونجا ذکر شد، و همچنین در باب 75 از ابواب ما یکتسب و به در کتاب التجاره، و همچنین در باب 36 از ابواب وصیت، و همچنین در باب مضاربه، کتاب مضاربه. اینا در این ابواب متفرق است. مرحوم سید قدس سر رو زحمت کشیدن بعضی از اون روایات رو در حاشیه مبارکشون نقل فرمودن، که دیگه من چون وسائلا خیلی حجیم میشد، بعد از اینکه دیدم سید اینجا نقل فرموده، دیگه اختصار بر همین از باب نمونه اینه که ایشون ذکر. حالا این روایات رو ابتداءً عرض کنیم که از این روایات این مطلب استفاده کنده می شود که اگر کسی مال طفل را یا مال یتیم را با او تجارت کرد، اگر این تجارت ربحی داشت، این ربح برای اون طفل هست یا اون یتیمه هست، اون یتیم هست، و اون متجر که با این مال طفل تجارت کرده ضامنه، که اگر اون مال از بین رفت یا نقصی درش وارد شد، اون ضامن هستش. خب این روایاتی است که این مدلول رو داره. فمنها صحیحت الربعی عن الصادق علیه السلام فی رجل عنده مال الیتیم فقال علیه السلام ان کان محتاجا لیس له مال فلا یمس ماله. اگه خودش یه آدمی است که محتاجه و پول چیزی نداره، این حق نداره که تصرف کنه در مال اون طفل. مس اینجا کنایه از تصرف برای شدتی دیگه نزدیکش نشون مثلا نه. این شبیه همون قیدی است که ما در اعتراض هم داریم که فهمده اگه مالی نداری که بعد بتونی قرضتو ادا کنی، قرض نگیر. حالا معمولا اون هم رو بر کراهت میکنن که اگه نداره، یه هم رو بر استحباب میکنن که داشته باشه و قرض بگیره. حالا ولو نقد نیست، ولو زمینی داره، چیزی داره که این پولا رو قرض میکنه، اگه بالاخره میتونه از عهدش میاد که ادا کنه، ولی از عهدت نمیاد قرض نگیر. حالا اینجا میفرماید که اگه خودش محتاجه، که اگه این پول یتیمه رو رفت تجارت باش کرد و اینا نمیتونه بعد باز پرداخت کنه، این اصلا سراغ این پول نره. و ان هو تجر به، همین محتاجی که گفتیم نه، حالا اومد تجار کرد، فربح لیتیم و هو زامه، اون سودی که به دست میاد مال یتیمه و این زامه. این یه روایت. روایت دوم روایت خبر منصور صیقل، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان مال الیتیم یعمل به، که یعمل به یعنی یزارب بهی، مال یتیم میشه مزاربه کرد با او که اونو تو تجارت انداخت به نحو مزاربه که هم یتیمه سود ببره همین کسی که داره تجارت میکنه عامله. فقال علیه السلام اذا کان عندک مال و زمنته فلک الربح و انت ضامن للمال، اگر پیش تو مالی است و زمنته، این زمنته رو ادعی اینجور معنا کردن، من هم محقق خوبی هم ظاهرن همینجور معنا کردن، و زمنته یعنی عوضش رو به عهده میگیری که کنایه از این که یعنی قرض برمیداری. ازا کانده که مالو، از یه طرف مال داری و این پولر هم قرض برمیداری که با قرض بشتن میشه مال خودت، فلکر رب اینجا اصلا رب مال تو، چون قرض برداشتی دیگه. مثل اینکه انسان اگه کسی پول قرض میکنه بره باش تجارت میکنه که ربش مال اون نمیشه، که مال اون مقرض، مال خود مقترض میشه. ولی به انتظامن للمال، البته اینم به همون زمانه که در باب قرض انسان به بدل اون چه که گرفته ذمه‌اش مشغول میشه. و ان کان لا مال لک و عملت به، اما این مالی نداری و این شرط رو نداری و در این حال اومدی با مال اون طفل یا اون یتیم مضاربه انجام دادی، فربح للغلام و انت ضامن للمال. خبر بعدی، خبر سعید سمان، سمعت ابا عبدالله السلام یقول لیس فی مال الیتیم زکاتون الا ان یتجر به، تا مادامی که راکت گذاشته شده زکات نداره، اگه تجار به اون مال شد و شرایطی که هست زکات داره، حالا زکاتش استحبابه یا وجوبیه حالا اونها رو کار نداریم. فإن تجر به فربح لیتیم، اگه اتجار به او شد این ربح مال یتیمه کلش. و إن وزع فعل الذي يتجر به، اگه خسرانی هم به اون مال وارد شد به گردن اون نیست که اومده با این اتجار کرده و مضاربه کرده. و آخرین روایت که سید نقل کرده، گفتم اون روایت زیاده که در این چهار باب منتشره، سید و زرار المروی عن الفقیه المندای از رو الفقیه عن ابی جعفر علیه السلام قال لیس علی مال الیتیم زکاتون الا ان یتجر به فإن تجر بهی ففیه زکات و ربح الیتیم و علی تاجر زمان المال. شیخ اعظم قدس سر رو در اینجا فرموده است که خب اگر ما این روایات رو حمل کنیم بر بعد از اذن ولی، چون فرموده رب مال ولی، کسی اتجار کرده که فضولی بوده حق نداشته، خب وقتی فضولی بوده حق نداشته بدون اذن ولی چجور رب میشه مال یتیم؟ بیایم به این قرینه که این خلاف قاعده است که بیع فضول، تاجر اومده با مال طفل با مال یتیم تجارت کرده، مضاربه انجام داده، تجارت کرده، بعد بفرماد که این رب مال یتیمه بدون اذن ولی، بدون اجازه ولی، این چون خلاف قاعده هست؟ بیایم حملش کنیم بر این که مراد در جایی است که اذن ولی بعد از اون معامله انجام شده. خب اگه اینو گفتیم که اون هم روایات میشه هم مربوط به باب فضولی و میشه مال باب فضولی، پس میشه از روایات داله بر بحث فضولی. منتها حالا چون معلل به علتی نیست در یه مورد خاصیه، یا باید بگیم فضولیه در این باب صحیحه یا الغای مثلا خصوصیت بکنیم اگه بخوایم تعمیم بدیم. و اگر گفتیم نه هیچ وجهی نداره، تو این روایات اطلاق داره که سوا اون که اذن بده یا اذن نده، بنابراین برای تقیید این که این روایات ناظر به اون جاییست که ولی اذن داده باشه نیست و به شکل یک حکم تعبدی داره میفهمد که اینجا رب مال اون میشه. خب اگر اینجور هم گفتیم به همون بیانی که در روایت سابق گفتیم استیناس میشه، اینجا هم استیناس میشه به همون بیان. که بیان چی بود؟ این بود که اون جهت نفیی رو که تو ذهنها هست که مثلا بدون اذن سابق اصلا معامله قابل صحت نیست، کنه باید حتما یه اذن سابقی از من له الامر باشه، اینو لااقل که نفی میکنه، یه خورده راه رو برای قبول فضولی هموار میکنه. پس میشه استیناس جز که بابا اینجا هم ببین شاره با اینکه اذن سابق نبوده یه کسی اومده همینجور بدونی که ولی یه طفل باشه اومده با مال طفل مزاربه کرده معامله کرده، شاره اینجا فرمونده رب مال اونه، پس این فضولی بوده، این فضولی شاره تصدیح کرده اینجا با اینکه اذن سابق نبود، پس ما یه جای سراغ داریم که شاره همچی کاری کرده. بنابراین استیناس میشه که یه روایاتی داریم اطلاق داشت و اینا نترسیم اخذ به اون اطلاق بکنیم برای صحت فضولی، استیناس باید. بعد میفرماد که خب مگر اینکه ما باز بهم یه جور دیگه اینجا اصلا بگیم از باب فضولی خارجه، باب فضولیه و استیناس هم نکنیم و نگیم یه حکم تعبدیه، به چی؟ به این بگیم که در این مواردی که برای مال طفل یه کسی میره تجار میکنه مزاربه میکنه مولا الموالی اجازه بده، اجازه جدش و نمیدونم وصی و ولی و اینا که کفایت میکنه، خب خدای متعال اجازه داد و بگیم اینم فضول، معامله فضولی بوده، ولی این معامله فضولی در اینجا با اجازه این مولای مولا الموالی نفوذ پیدا کرده، پس بنابراین باز میشه از ابواب همین باب فضولی، معامله فضولی بوده، منتها بعد از این که شارع فرموده که رب مال اونه و به دلالت التزام معلوم شارع اجازه پس فرموده، با اجازه شارع میشه صحیح و نافذ. نه مولا رو شارع میگیریم، حالا یا امام یا غیره، خودش فرموده اجازتون الهیه. بله میفرماید که آره قال المصنف، یعنی دیگه من عکاسه و امرام نگردم چون آقای خوی این عبارت، یعنی این آقای اسباق الفقه این عبارت مکاسب رو نقل کرده، مراجعه کردم این عبارت همین بود. قال المصنف و آزا نستو و من هاز القبیل ای من قبیل اخبار المزاربه علم اخبار الوارده فی التجار غیر الولی فی مال الیتیم و ان الربح الیتیم فا انها ان حملت علا صورت اجازت الولی کما و سریح و جماعت انتبعن لشهید ثانی، که اینجوری هم کردن کان من افراد المسئله. اصلا این روایات، این مورد، این روایات از افراد مسئله و مصادیق مسئله خود ما میشه، یعنی فضولی است که با اجازه لاحقه داره درست میشه، بس میشه دلیل. البته دلیل که میشه، حالا ما اون تتمه که عرض کردم که القای خصوصیت و ان عمل به اطلاقها، بگیم نه اجازه هم نباشه این روایات اطلاق داره، چه ولی اجازه بده چه ولی اجازه نده، علا ایاله میفرماد که در این صورت این رپ میشه مال طفل و یتیم. و این عمل به اطلاق ها کما ان جماعت، کما که این عمل به اطلاق از جماعتی نقل شده، من تقدمه هم بزرگان علما که قبل از شهید ثانی ها امثال اینا بودن، که شیخ طوسی اینا که ازشون نقل شد. اگه اینو گفتیم خرجت ان مسئلت الفضولی، چون میشه یه حکم تعبدی، چون دیگه اجازه ولی هم که نیست، ربطه به فضولی مسئله ما نداره دیگه. لیکن یستأنس لها به تقریب المتقدم که توضیح داده، و ربما بعد میفهمون برو به محتوم لدخول ها فی المسئله من حیث این الحکم بالمزی، در این روایات که حکم به مزی و نفوذ این معامله شده، اجازتون الهیتون لاحقتون للمعامله. بعد فرمونده فتعمه، کنم که خب در مقابل این فرمایش شیخ معمولا فرمودن که نه، این روایات لا دال است ولا ما یستأنس به است. و حالا چه جور باید این روایات هم معنا کرد؟ حالا دیگه حالا تفصیلاتی در مقام داده شده. اما این که بخوایم بگیم اینجا اون حرف آخر، از اون آخر شروع کنیم، حرف آخر شیخ، بگیم که اینا فضولی هاییست که اجازه الهیه لاحق شده، این که تمام نیست. شاید فتعمل شیخم بشاره به همین جهت باشه فرمودن که خب اگه این باشه، این اجازه الهیه، این حکم الهیه، بس از اول اصلا معامله شاره فرمودن این معامله صحیح است، که انه برای ایتام کسی بره بفروشه و رب پیدا بشه، این معامله صحیح است. لا اقل من صحه من از صحت الوضعیه، ولو حرمت تکلیفی داشته باشه که چرا رفتی تو ما، ولی صحت وضعیه شاره اجازه داد که مرحوم سید فرموده صحت وضعیه. اجازه اینجا نیست که، یعنی همون موقعی داشت معامله انجام میشد این حکم وجود داشت، نه اجازه لاحق است. اجازه لاحق این است که اون وقت انجام میشد این مجاز نبود، نفوذ نبود، اینا نبود، بعد به واسطه اجازه نفوذ درست میشه، مزی درست میشه. اما اینجا اصلا حکم شرع اینه،
قابل تسلیم نیست
ایشون طوری، بله تسلیم نداره، شاید صبر نمیاد بکنه این حکم احکام. الان اینو زمان امام صادق فرموده شده دیگه، الان هر کسی بیاد بره مال طفل رو میگه قبلا هم چه حرفی زده شده دیگه.
نه اگه این تصویر نداره که آقا تو اون لحظه اجازه الهی وجود نداره، ولی خداوند متعال میگه هر موقعی انجام شد
بعدش من اجازه میام میدم. کجا اینجوری فرموده؟
نه من میگم فهمو تصویر صبح
منم نداره، ای بنا داره دیگه. یعنی چی؟
یعنی هر موقع انجام شد اون لحظه هم حرام هم نافذ نیست، ولی خداوند متعال وعده داده که من رو نافذ میکنم، اجازه میکنم، تنفیذ میکنم. این تصویر که داره میفهمون برای چی خلاف ظاهره اینش بیان بفهمون.
اگر مصلحت در این است که فرضا بعد این کار رو انجام میده، خدا ها قانون به نفع یه، نه من اولش، حالا حرمتش حرف دیگه، یا من اون وقت داره انجام میده اونو نافذ قرار نمیدم، ولی وقتی انجام دادی فورا بعدش نافذ قرار میدم. این یه چیز نیشخولیه،
این دو تا نحوست دیگه
میدونم، نه سب میکنم با اینکه میدونم مسئله
ببینید
میدونم
وضعش شده دو لحظه این اول هم اول
میدونم نه اینکه تاثیر عقلی نداره
بلا فرقی نداره با قبلش آخر
نه معنا نداره نه
اون تصویرم داره
معنا نداره لحوق اجازه باشه
چرا
من برای اینکه اگه مصلحته که خدای متعال تا معامله تموم شد نافذ قرارش میده تا معامله تموم شد نافذ قرارش میده نفوذ آره نورمد خب پس من رو بگیرم اصلا اینجا اجازه بده دیگه اجازه داده پس میشه حکم شرق قانون شرق که اشکال
نداره
لعله یه مسته هم توی که بعدش همه دیگه لعله همه جدنه نیشکولیه دیگه این همه چیزه نیشکولیه
من چند جلسه قبل بخاطر همین یه جلسه قبل سوال کردم که شما در ابواب معاملات هم چنین چیزهایی میفهمید همونید بله میگیم که چون اموریه که اموری که مخفی از ذهن ما باشه ما نمیتونیم قضاوت کنیم لعله مسئله چون تصویره دیگه مسئله در این باشه که بعدش نافذ بکنه تو
حضرت
در با
معاملات
هم ما چنین
چیزایی رو
میگیم
تفاوت عبادت
حالا میگیم با معاملات
رو بفهم نه تفاوت میکنه قول سید فقط ان الاجازت الالهیه لا معنا لها الا الحکم صحه تعبده و لیست من الاجازت المتأخره بعد که نیست ما صحبت اون که بعد ملحق بشه اجازه الهی و قبل هست الان دیگه اجازه الهی که هست نه بگیم این اجازه اینا که تو این روایات اومده یعنی من بعد از گرفتید انجام دادی اون وقت وقتی هم دارید انجام میدی و تام انجام شد نه یه ذره بعد بگذره دیگه ولی اون وقتی انجام دادی که هنوز معاملا سر نگرفتی میخواد نافذ قرار بشه
بعدش
دیگه حالا بعد یه ذره هم بگذره من اجازه میکنم که شاره است
به قول ایشون شد به امام واگذار کرده حالا الهی امام واگذار کرد که امام هر عصری در عصر خودش بعد معاملات که انجام شد تنفیذ بکنه
امام عصر که اینجا نفع الهیه فرموده
نه الهیه به قول ایشون احتساس که نداره که یعنی که اجازه ای که از جانب این فرد و ولیه ظاهری ولیه مثلا ابو جد و اینا نیست از جانب خداوند متعال یا اولیاشه این اصلا معناش اینه که چون یه حکم الهی صادر شده این حکم قبل از همه معاملات وجود داره ما میگیم نمیتونیم اینطوری بگیم حالا یه موقع حضرت عالی فرمود خلاف ظاهره یه بیان دیگه است ولی ایشون میگه لا معنا له اصلا اون مصادره میگیره ظاهرا به این نکته مرتبط نبوده
نه.
به این نکته که میشود تصویر کرد اجازه الهی باشه ولی بعد کل معاملات من حاضر نوع معاملات که از این نوع باشه اجازه صادر میشه ظاهرا این تصویر تو ذهنش نبوده که فرمود لا معنا له
چه تصویری نباشه خود اصلا
فرموش آقا میگه که خلاف ظاهره این بحث دیگه‌ایه سید دارن در ذهن شریفش نکته نبوده تصویر کرده که اینو مسابقه همه مساوی همه
جل و شان اینکه هر بشه
عجل و شان اینکه هر بشه خیلی
اجازه نبوده
بعد از
اون
اومده آله
این به خدمت شما ارسات که لا معنا این لا معنا و قلائی نه عقلا نمیشه مستحیل که نیست چاره بگی من آقا صحب میکنم صحب میکنم صحب میکنم بعد اجازه میکنم
این امور مخفیه
ولی اینا دیگه انقدر آقای خویی هم تقریبا همینجوره فرموده ان ادخال التجاره به مال الیتیم فی الفضولیه بالاجازت الالهیه این یوتیب و خروج ها انزاله که جزمن این فرض فضولی داری میکنی ولی با این را اصلا فضولی نیست چرا؟ ضرورت ان تلک الاجازه موجودتون حال العقل همین الان در این زمان ما این روایت نیست
ما معید عرض باشه
این لا انها تلحق به اجازه بعدن بهش لاحق میشه لکی توجب اندراج مورد روایات فی عقد الفضولی ولعله لعجل هازا امر المصنف به تأمل
معید ما
تدبیر ناقضی تو ذهنش میمونه، نمیگم خلاف ظاهره.
استیاد میکنیم وقتی که اذن عام رو اثباتاً استیاد کردیم دیگه بیع اندل اذن اصلا فرض فضولی نمیتواند کرد. چرا به خصوصیت این روایات که روایات اذن عام
هست این هم تصویر ناقص تو ذهنشون بوده.
اونی که آقا سید میگم میگم تصویر نداره که شاید این کار رو میکرد اون میکرده در محصول
نه ایشون
اما با حالت الان دیگه تصویر نداره چون اذن صادر شده.
نه جواب نکتم همینه
ایشون میفهمه همیشه همینجوره الان هم همینجوره اشاره میگه ممکنه اینجور باشه بعد از اینکه معامله انجام شد فضولتن لابد یه مقداری هم باید بگذره که فضولی محقق بشه چون تا اسنا که هنو معامله ای نشده که نافذ بخواد یه خوردن بگذره حالا ولوز آنم ما که یه معامله محقق شده و فضولیه حالا شاره میاد میگه عجزتو انفذتو امزیتو اینجوری
خور کلی شاره که اگه من همشه
بله این آقایون که نمیخوام بگن این معقول نیست
شما رو قبله من فهم شما رو میگم لهو برشون که بفرمایید که خلاف ظاهره این یا مثلا اما اینکه این آقایون میفهمه ظاهره تاثیر ناقصی تو ذهنشون بوده این تاثیر تو ذهنشون بوده که ایشون میفهمه که وقتی اینطوری گفت یعنی قبل از هر معاملهی وجود داشته اینی که ما عرض میکنم ظاهره تصویر نفهمه
نه اینجور میشه دیگه وقت توضیحش وقت که با اونم یکی بشه اینجور وقتی این یه چیز عقلایی نداره فهم عقلایی اینجا چیه که بس شعاره همچین مدرن حکمن حکم شعاره اینه که اینجور معاملات نافذ است.
مگه
اینا
ظاهر
عبارتی
ما استظهار
بکنیم داره میگه داره میفهم نفهم ما انفاض میکنیم میفهم رب مال اونه رب مال اونه طبق اون قانونی که در شریعت این روشنه که این حالا این اما حالا صرف نظر از این که بگیم نه این فرمایش شیخ درسته خب یه راه این بود که ما بیایم هم بکنیم بر چی هم بکنیم بر اینکه بعد الاجازه مقصوده پس میشه فردی از افراد بیع فضولی و این روایات ناظر به اونه قرینش چیه؟ قرینش همینه که این خلاف قاعده است چجور رب میشه مال او؟ این رفته برای خودش فروخته با مال ته این چجور میشه مال او؟ به این قرینه بگیم مقصود این است که یعنی بعد اجازه کرد مالک و ولی اجازه داد خب این میشه از مصادیق ما و اگر اینم نگفتیم گفتیم یه امر تعبدی به اون بیانی گفتیم میشه استیناس کرد از این روان آقای فقه العقود فرموده این قرینه در اینجا نمیتونه قرینه بشه برای این مسئله که مقصود بعد الاجازه هست و بعد لحوق الاجازه چرا؟ فرموده این در تصرفات در کبار قابل قبوله که قرینه باشه ولی در مورد مال ایتام در اونجایی که بالاخره سود هم وجود داشته معامله سودداری بوده حتی اقلاییست که شاره بگه من اینا رو تنفیذ کرد اینا درسته یعنی اشاره حکم به درست نه تنفیذ به اون معنا که بگه اینا درسته چرا مراعاتن لاد تف چون تفتی خودش دست با نداره که حالا کسی رفته معامله کرده معاملهش هم درست بوده و سود داره این به نفع تفله دیگه اشاره بگه باطل است و نه این معامله خب اون سودم از دست این تف میره چون تف به یتیم دست با خودش نداره اشاره میگه حالا اگه کسی اومد معامله اینجوری انجام داد ولو کار حرام هم کرده ممکنه تکلیفا کار حرام کرده باشه ولی دیگه وقتی این معامله انجام داد سوده من میگم درسته این معامله درسته وضعاً میگم درسته تا اینکه این سوده گیر این طفله بیاد تو فرض که سود کرده دیگه ضرر که نکرده که پس برای چون این احتمال وجود داره و این فلسفه برای اینکه شاره در اینجا بفرماید این فضولی بدون اذن ولی نافذه وجود داره میتونیم بگیم که نه این قید قرینه لبیه ای و عقلیه ای یا چیزی ارتکازی برای اینکه این تغییر رو باید بشه انجام بدیم، نه، و اطلاقش سر جاش ولو او اجازه نیاد بده. بنابراین این قرینه اینجا قرینیت نداره، ما نمیتونیم برین بگیم بعد لحوق الاجازه. و اما این جواب دیگری که معمولا دادن هم سید رضوان الله علیه، هم مرحوم امام، هم مرحوم آقای خویی، این جواب دادن این است که اصلا در این روایات مقصود تجارت ولیه و ما اطلاقی در این روایات نداریم. اصلا فضولی نیست. سید فرموده بحیث لا اشارت فی هذه الاخبار على توقف ملکیت الرب على الاجازه من الولی فیمکن تخصیصها به ما اذا کان المتجر هو الولی. چون اون نداره که از دفعه بوده اگه ولیش اجازه کرد میشه مال طفل. بنابراین اصلا مراد در این روایات چیه؟ خود ولی. بل یتعین ذالک فی الاولین، اون روایت اول و دوم اصلا اینشون میفهم قرینه داخلی داره که مراد ولیه. چطور؟ فی رجل سیه ربعی ان صادق اینجور بود، فی رجل عنده مال الیتیم فقال علیه السلام ان کان محتاجا لیس له مال فلا یمس ماله و ان هو تجر بهی فربه للیتیم و هو ضامن. فرموده که اینجا و ان هو تجر بهی فربل الیتیم و هو ضامن، اگر اومد اتجار کرد پس رب برای یتیمه و اون شخص متجر اون ضامن. ایشون میفهمد که به این قرینه که اگه اتجار کرد زامنه، حضرت فرموده اگر اتجار کرد زامنه، معلوم میشه مقصود ولیه مورد بحث. چرا؟ برای که غیر ولی مطلقا زامنه اتجار بکنه یا نکنه، غیر ولی حق نداره اتجارم نکنه، بیاد این مال طفل رو برداره قبض کنه بذاره یه جای زامنه. ولی است که اگر نداشت نباید اتجار کند. پس می فرمان که به همچه اون روایت دوم هم همینطور می فرماد بل یتعین و ذالک فی الاولین حیث و قید فیهم از زمان به ما اذا لم یکن للمتجر مال و فی غیر الولی یکون التصرف موجبا للزمان مطلقا لعدم کنی معزونا فیه اصلا. و هین ازن که مراد در این روایات شد ولی، منتها ولی رو دو حالت میگه داره، این ولی وقتی میتونه تجارت به مال طفل بکنه حتی برای طفلا، نه برای خودش، حتی برای طفل که فتوا هم دادن، ولی وقتی میتونه با مال طفل تجارت بکنه که این ولی خودش یه مالی داره که اگه این مال سوخ رفت بتونه جاش بذاره. چون گفت فرموده است که در این صورت ضامن است، اما اگه نه تجارت نکرده خب اون ولیه دیگه، دلیلش امانیه، ضمانت نداره که. اما غیر ولی چی؟ چه تجارت بکنه چه تجارت نکنه ضامنه. میفهمد به این قرن داخلی این دو این روایات این سن روایات اصلا یعنی ولی این کارو کرد، پس حضوری در کار نیست. خب این که شو فهمید حضوری در کار نیست بله واسه همین هست که قبلا گفته میشد که اگر کسی خارج از اون شرطی که شاره گفته ولو ولیه بازم میشه فصول. خب میفرمان که لن بله و این ازن لا دخل لها به مسئلت الفضولیه اصلا. حالا بینیم توضیح ایشون چیه که آیا باز فارد میشه ایشون لنه و نائم ما انتو خصص ما از ذالک به ما ازا کند اتجار به این مال الیتیم او یعمم الى ما کانت الذمه و یدفع ماله عوضا اما فیها. اینجا دو سوی تصویر داره، یکی این که بیاد با این مال طفل تجارت کنه، یعنی مثلا خود این مال طفل رو ثمن قرار بده. دو این است که نه بگیم اعم از این که این مال طفل رو یا نه به ذمه میخره بعد از مال طفل ادا میکنه. یه وقت پول طفل رو برداشته فرش میخره برای خودش در مقابل همین. خب یه وقت نه فرش میخره با مثلا فرض کن 5 میلیون بعد از این پول ادا میکنه. میفرماید که اونجایی که به عین مال طفل باشه اصلا این معامله برا طفله. خب اینجا می مسئله انسان یاد میگیره. اینجا سید داره میفرماید، یعنی اون اشکالی که میگفتیم که کسی ممکنه بگه شرط نبوده پس نه، نه اینجا ایشون میفرماید اصلا این معامله برای طفل واقع میشه، چون ولی یه طفل که هست، مال طفل هم که هست. خب مال طفل رو نقض داده و به خدمتشون ولی هم که بوده. این مثل چی میمونه؟ مثل این که کسی وکیل کسی باشه در بیع خانه کسی یا فرش کسی، وکیلش بره بفروشه به عنوان خودش، این معامله باطله یا درسته؟ معامله میگن درسته، این قصدش لغوه هدره، چون مال ایشون بوده، مال اون موکل بوده، اینم که وکیلش بوده در فروش این، اینم که رفته همینو فروخته. قصد اینجا لازم نیست که قصد بکنی از ناحیه موکل دارم میفروشم. شما باید چی باشی؟ مال موکلت باشه، از اونم توکیل داشته باشی، وکالت داشته باشی داری دیگه. اینجا قصد لازم نیست، اینجا این ولیه مال طفل رو رفته فروخته یا با او چیزی خریده و خب ولایت که داره مثل وکالته، مالم مال اونو انجام داد. میگه پس اصلا اینجا فضولی محقق نمیشه. آره در اون صورت که به ذمه خریده حالا میره از او ادا میکنه، اینجا را ممکنه ما بگیم آره اینجا فضولیه. حالا اگه اطلاعات عدل شاملش میشه شارد اینجا هم فرموده درسته، خلاف القاعده یا حکم تعبدی، بعد اینم میگن میشه توضیح، میشه تخلص جز ازش. میفرمان که فعل الاول که با این بخره، فعل الاول تکون المعامله سیئه و ربحل الیتیم به مقتضى القاعده، خلاف قاعده تو این روایت نیست، به مقتضى القاعده لانا وقعت على عین ماله سواء قصد الولی کونها للیتیم او لنفسه، از قصد و کونه ای لنفسه لاغمون در اینجا ولا یحتاج الى اجازته بعد از ذلک، اصلا فضولی نیست که بعدا اجازه ولی لازم داشته باشه. کما لوبا الوکیل ما وکلتی به عنوان انهو لنفسه فانهو صحیحون ان الموکل من غیر حاجت الی الاجازه. انهای وکالت تفصیل داره
تونیم؟
بله
انهای وکالت
یا نه انهای وکالت یعنی بالاخره این مورد وکالت باشه ها. این جاییست که این مورد وکالته این فرش یا این که گفته وکیل مفوض بوده هر چیزی یا خصوصه لعنو عقدون صدر من اهلهی فی محل اهل چون ولی اهل چون وکیل محل چون مال اون و علسانی که نه به ذمه خریده از پول این ادا کرده و این کانه ولسانی و این کانه مقتضی القاعده کون المعامله للولی اینجا دیگه معنا نداره برای طفل باشه خودت خریدی به ذمت هم بعد و زمانه للیتیم ماله الذی دفعه عوضا اما فی ذمته باید اینجوری بگیم باید بگیم مال خودش میشه طبق قاعده و این ضامن این مالیست که از اون بابت پرداخته الا ان مقتضی الاخبار المذکوره کونها للیتیم الا خلاف القاعده ما امکان ان یقال همینجا این فرمایشات ایشون و اینا ذهن رو باز میکنه برای خیلی جا که آدم مسائل مختلف راه حل هایی به ذهنش بیاد من این کانه هم یقال این المعاملته و این کانت واقعتن الان مافز زمه درست در صورت اولیش همینجوره الا انها تنسب الالمدفوع و تنطبق علیه اون مافز زمه اون یه میلیون پنج میلیون خود به خود منطبق بر همین میشه که میپردازه خصوصا میفرماید که فکرنها واقعتون علیه خصوصا ازاکان قصد اومن اول الامر دفع و حاضر مال عوضن پس همین مال رو عوض کنم همین مسئله که سابقام که بیرون میرفتن حمام برای غسل امثال اینا خب اونجا میگفتن اگه کسی بنا داره مثلا از مال غیر مخمس پول حمامی رو بده این غسلش درسته یا نه مثلا اونجا که نباید در مقابل این با حمامی مثلا مثلا از این ادا کرده این بدهکار به حمامی باقی میمونه نسبت به یه پنجم مال مثلا نه این که غسلش باطل باشه ولی این بیان میگه که نه فلذا بعضی هم همونجا فتواشون بود که این باطله میگه آقا این درسته به ذمه این ولی بر همین منطبق کنده یعنی گفته با همین حالا اونم یه بچه اونم یه بچه دیگره بله اونم یه بچه دیگریست که صاحب حمامی راضی نیست که ان نه به این معامله حالا خب اونم یه اشکال داره دیگه اونم ممکنه بگه که نه اون تقدیریه اگه متوجه بشه الان که همچی چیزی نیستش که میدونم میخواد مالک بشه اون به ذمه اون مالک
تو خیلی راضی از اون برش خریدی
خصوصا اذا کان قصده من اول الامر دفع هذا المال انفذن کما هو الغالب فتكون منطبقتن علی القاعده باز که حضرت فرمود مال اونه چون همینه و علی ای حاله فلا دخل لها به مسئله الفضولی بل لستینا سبها لها حسب ما عرفت سابقه خب بعد فهمد که من از عجایب تصحیحی که شده اینجا اگر مطالعه صفحه 119 همین چاپ سوم عبارت دوتا نو غلط توش هست که انشاءالله برای بعد و صلی الله علیه و سلم.